الان بیا.
چی شد زهرا؟ کیه؟ مریمه؟
آره مامان، مریمه. میگه دفترچه تلفن پیش من جا مونده، مساعد آوردم.
آخه دیدی گفتم، عجب دوست خوبی داری. دستش درد نکنه، بر بگیر بیا کارتو را بنداز. اینقدرم استرسی نباش مامان، اصلا دعوتش کن بیا تو.
چشم، اومدم. مریمه دقیقه بایسا.
نفهمیدم نتیجه مسابقات امروز چی شد. تو اداره همه بچه ها دنبال میکردن.
اشکالی نداره آقا، اخبار امشب رو گوش میدی، از همه چی باخبر میشی. روزنامه هم که دستته.
خانم روزنامه صبح اخبار دیروز رو نوشته. بابا جان دیگه از امروز که چیزی نگفته که. حالا اون تلویزیون روشن کن ببینم چی میگه.
زهرا جان اومدی؟ مامان اون تلویزیون رو روشن کن.
به به زهرا خانم، خدا رو شکر انگار امروز حالت خیلی خوبه بابا جان.
آره بابا، خدا رو شکر خیالم دیگه راحت شد دیگه. آخه نگران این مقاله بودم که باید مینوشتی.
مقاله؟
بله.
باریکالله، چی بوده؟ چی مینوشتی؟
معلمم گفته بود درباره مسجد شیخ طوسی تو نجف یه مقاله بنویسیم. 5 نمره از نمره پایان ترممونم بود. شماره خانم سنتیاری هم گرفته بودیم که بهش زنگ بزنیم راهنماییمون کنه. آخه انگار خودش قبلا درباره مساجد نجف یه چیزایی نوشته بوده.
آفرین، چه خوب. خب چیا میگفت این خانم اسفندیاری؟ ها
تو الان داشتم تایپ میکردم بابا، همه رو نوشتم. بذارین برم بیارم براتون بخونم، ببین خوب شده یا خوب نشده. هنو یه چیزی کم داره.
حتما عزیزم، برو بیارش. بخون.
مسجد شیخ طوسی یا جامع شیخ طوسی از مشهورترین و قدیمی‌ترین مساجد نجف و محل دفن شیخ طوسی است. این مسجد که در نزدیکی حرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام قرار دارد، از گذشته محل برگزاری دروس حوزه علمیه نجف بوده و بارها مرمت و بازسازی شده است.
بله، دقیقا تا جایی که من میدونم این مسجد در واقع خونه شیخ طوسی بوده. ایشون بعد از حمله‌ای که به منزلشون شد و آتش زدن کتابخونه‌اش تو بغداد، به نجف پناه آوردن، تو مکانی در نزدیکی حرم امام علی علیه السلام ساکن شده.
بله، آخه ایشون خونش محل تدریس و تألیف بوده تا اینکه بعد از وفات شیخ بر طبق وصیتشون به محل دفنش و بعدش هم به مسجد تبدیل شده.
درباره محل این مسجد چی نوشتی؟ میدونی دقیقاً کجاست؟
بله مامان، این مسجد در شمال حرم امام علی علیه السلام قرار داره که به خیابان منتهی به صحن حرم به اسم شارع طوسی معروفه.
شارع در زبان عربی همون خیابونه.
عمده فضای مسجد و شبستانی سرپوشیده فرا گرفته و بخش شمالی مسجد آرامگاه شیخ طوسی است. صحن مسجد هم مقبره خانوادگی آل بحرالعلوم است که قبر سید محمد مهدی بحرالعلوم و فرزندان او در آنجاست. این مسجد به علت قدمت و احداث خیابان چندین بار مرمت و بازسازی شده است.
آفرین زهرا جان، کاملا درسته. یه نکته مهم دیگه درباره این مسجد اینه که این مسجد از گذشته محل تدریس دروس حوزوی بوده. این مسجد از زمان حضور شیخ طوسی و بعد از اون همواره یکی از مراکز تدریس حوزه نجف به شمار می‌رفته. عالمان بزرگی مثل آخوند خراسانی، سید محمد باقر صدر اونجا رو محل درس خودشون قرار داده.
پس حتما خیلی بزرگ بوده و فضای خوبی داشته، چون برای تدریس و یادگیری دروس و حوزوی طلبه ها باید فضای امن و آرومی داشته.
خب زهرا جان دیگه چی نوشتی تو؟
بابا من دوست داشتم یه بخشم درباره خود شیخ طوسی مینوشتم. به نظرم کسی که مقاله رو میخونه باید بفهمه این مسجد متعلق به چه کسی.
کار خوبی
کرد. فقط اسمشون که کافی نیستش که.
حالا بذار منم کمکت کنم. برو کتاب سبز را تو کتابخونه بیار تا این بخشش رو من برات تکمیل کنم. Thank you. محمد ابن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی، شیخ الطایفه و شیخ از علمای ایرانی شیعه در قرون چهارم و پنجم هجری قمری بوده. او معاصر سلطان محمود غزنوی، حکومت آل بویه، شیخ صدوق، فردوسی، شیخ مفید و سید مرتضی بوده. به نوشته ابوالقاسم گرجی، شیخ طوسی توانست مکتب اجتهادی فقه جعفری را در برابر مکاتب فقهی اهل سنت به استقلال برسونه و اونو کامل کنه. دستاوردهای علمی وی در علم حدیث، رجال، اصول، فقه، کلام و تفسیر شیعه چنان بود که علمای بعدی از جمله علامه حلی وی را رئیس طایفه شیعه نامیدند.
وای چه جالب، عجب لقبی بهشون داده بودن. من شنیدم ایشون توی ماه رمضان به دنیا اومدن، درسته؟
بله، شیخ طوسی در رمضان سال 385 هجری قمری در طوس متولد شد. از کودکی شروع به آموختن علوم اسلامی کرد. در سال 408 و در سن 23 سالگی خراسان رو به قصد عراق ترک کرد و به بغداد رفت تا از محضر بزرگترین دانشمند شیعه اون عصر، یعنی شیخ مفید، درس آموزی کنه.
من شنیدم ایشون در دوران جوانی به درجه اجتهاد رسیدن و حتی یه کتاب توی اون دوران نوشتن. فکر کنم اسمش بود کتاب تهذیب الاحکام.
بله خانم، درسته. شیخ طوسی با پیشنهاد استاد شیخ مفید این کتاب رو تألیف کرد. در حال ایشون 5 سال شاگرد شیخ مفید بودند. بعد از مرگ شیخ مفید هم پیش شاگرد ایشون سید مرتضی حاضر شدند و 23 سال شاگردی کرد.
خب بابا بگی ایشون چه سالی از دنیا رفتن؟ اصلا چطوری شد که فوت کردن؟
دارم چقدر عجله داری؟ رسید به آخرش باشه الان میگم. اصلا بگو ببینم خودت چه چیزای دیگه ای در آوردی ها؟
آه خب من اینم میدونم که سبکانی ارون نوشتم بخونم. حفظ نیستم که بابا، یه لحظه. سید مرتضی علم الهدا به سال 436 درگذشت و پس از وی شیخ طوسی مرجع شیعه شناخته شد. ترکان سلجوقی در سال 447 با استفاده از ضعف آل بویه که شیعه مذهب بودند به بغداد حمله کردند و با اشغال آن حکومت آل بویه را برانداختند.
آفرین، چقدر عالی. اینم اضافه کن که شیخ طوسی تا سال 448 تو بغداد بود و مجلس درس خودش رو در همون شهر تشکیل داد، اما در سال 448 به سبب حمله طغرل به بغداد و انقراض آل بویه آزار و اذیت شیعیان توسط سلجوقیان بیشتر شد.
یعنی اونا شیخ طوسی رو به شهادت رسوندن؟
نه، دستشون بهشون نرسید. اما خب وسایل منزل و کتاباشو آتیش زدن، نابود کردن دیگه. گفته شده که طغرل بیک تا سال 449 چندین بار کتابهای شیخ طوسی رو در ملأ عام سوزوند. بعد از این حادثه هم شیخ از بغداد خارج شد و به نجف رفت و حوزه علمی نجف رو تأسیس کرد. نفوذ علمی ایشون به اندازه‌ای بود که تا 80 سال فتوایی مخالف فتواهای ایشون صادر نشد.
چه عالی، چقدر خوبه که آدم انقدر بزرگ و مشهور باشه.
اینا همش به خاطر مطالعه و توکل بر خدا و تواضع، وگرنه هر کسی به این مقام نمیرسه مادر.
دقیقاً درسته. جالبه که خاندان شیخ طوسی تا چند نسل همشون از علما و فقها بودن. پسرش شیخ ابوعلی ملقب به مفید ثانی کتابی به نام امالی داره و کتاب النهایت تألیف پدرش رو هم شرح کرده. تازه دختران شیخ طوسی هم همشون فقیه و فاضله بودن.
خوشحالش، آدم این تحقیقاتو انجام میده دلش بخواد هی مطالعه کنه، هی چیز یاد بگیره.
خیلی خوب زهرا خانم، حالا که به اندازه کافی از ما اطلاعات گرفتی، برو همه اینا رو تایپ کن بیار ببینم چه کردی. فردا باید یه نمره اساسی از معلمت بگیری.
چش بابا، خیلی کمکم کردی. من به مریم زنگ میزنم بگم خیالش راحت.
رادیو سبا رو میشنوید بر روی موج FM ردیف 105.5 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه ما 30055.
دلگیره دلگیرم از غصه میمیرم، مرا مگذار و مگذر. دلگیره از غصه میمیرم، مرا مگذار و مگذار. با پای از ره مانده در این دشت تبدار، با پای از ره مانده در این دشت تبدار. ای وای میمیرم، مرا مگذار و مگذر، مرا مگذار و که غیر از جرم عاشق بودن ای دوش، بی جرم و تقصیرم، مرا مگذار و مگذر. سوگند بر چشمت که از تو تا گاهون روزگاره، از غم به زنجیرم مرا مگذار و مگذر، مگذار و مگذر، مگذار و با شهپر اندیشه دنیا گردم، اما در بند تقدیرم، در بند تقدیرم، مرا مگذار و مگذار.
دل میگیرم از بس میگیرم، مرا مگذار و مگذار، مرا مگذار و مگذار،
مرا مگذار و مگذار.
در لحظه های ملکوتی اذان صبح به افق تهران هستیم. امیدواریم که در ثانیه های ناب راز و نیاز خودتون همه ملتمسین دعا رو از نیایش های خیر خودتون فراموش نفرمایید.
پلک بکشای ای نسیم سحر، تا برآید گل سفیده به ناز. نیست ما را در این سرای دودر، حاصل از عمر غیر اشک نیاز. ناز و نیاز ای برتر از هر توصیف، ای بالاتر و والاتر از هر تمجید، ای صاحب عزت و جا، تو را میخوانم، تنها تو را میخوانم. به نام خدا، سلام. الهی، گدای تو به کار خود شادان است، هر که گدای تو شد در دو عالم سلطان است.
الهی، الهی،
الهی،
الهی، الهی، خدای من، اگر گوهر من بخشیده ای چه باک، از این که همگان خزفش بندارم، و اگر خزف داده ای چه سود، از این که همگان گوهرش خمار کنم.
تو دریای و من همش فکر آب، همه چی به جز تو سراب، سراب سر راه دریا نشونی بذار، واسه این دل تنگ خون خراب، پا پر از خواهش و التماس چشام، میخوام هرچی میخوام و از تو بخوام، دلم مثل هر سال حاضر شده، میخوام با همین دل سراغت بیام، صدای تو از جس آرامشه، نظر حس آرامشم گم بشه، صدام کن تا قفل دلم باز شه، صدام کن بذار عشق آغاز شه، صدای تو از جس آرامشه، نظر حس آرامشم گم بشه، صدام کن تا قفل دلم باز شه، صدام کن بذار عشق آغاز شه.
به برنامه ناز و نیاز گوش میکنید. ممنونم. تلالو حکمت. امیر بیان حضرت علی علیه السلام می فرمایند خیر آنچه پیش از شما بود، آنچه پس از شما خواهد بود و برنامه زندگی شما در قرآن است.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است، قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است، نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است، نبض امید و زندگی است،
امروز دنیا محتاج قرآنه. قرآن اگر چنانچه رشحه‌ای از رشحات قرآن، نه کل قرآن، یک رشحه‌ای از رشحات قرآن با بیان متناسب امروز فرستاده بشه، دلها جذب میشه. ما اینو داریم خودمون تجربه میکنیم، اینو داریم میبینیم. امروز بشر محتاج قرآن.
قطره‌ای از جنس نور. در کلام حسین اخوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. با عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان، بحث از قیامت بود و اینکه وظایف ما برای رسیدن به آخرت آباد چیست. مباحث مختلفی رو از قرآن با همدیگه گفتگو نشستیم. امروز بحث انفاق رو داریم، انفاق برای روز تنهایی. آیه 254 سوره مارکه بقره رو با هم بخوانیم و ترجمه کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، پیش از آن که آن روز فرا رسد که نه در آن خرید و فروشی باشد و نه دوستی و شفاعتی، از آن چه به شما روزی داده ایم انفاق کنید و کافران خود ستمکارانند. ما در بحث انفاق بسیار آیات و روایات داریم، شاید انقدر که به انفاق توصیه شده باشه شاید به کمتر مطلبی و نکته‌ای توصیه شده باشه که انفاق چه برکاتی دارد و چه فضایی رو هم در همین دنیا برای انسانها برای نیکنامیشون پدید میاره و هم چه گستره‌ای در آخرت برای نیکوکاران فراهم آمده است. حالا برای اون روزی که دیگه هیچ چیزی جز عمل به دردمون نمیخوره، قرآن میفرماید که انفاق کنید. بعد هم میفرماید انفقوا مما رزقناکم، انفاق کنید از آنچه ما روزیتون دادیم. بابا اینا مال ما بوده، ما مالک حقیقی بودیم، به شما دادیم، حالا شما از همین به دیگران بدهید. و البته این انفاق چقدر تأثیر داده حتی برای مردگانی که در بین ما نیستن. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل است که فرمودند برای مردگان خود هدیه بفرستید. راوی پرسید هدیه برای مرده ها چیست؟ فرمودند صدقه و دعا. آنگاه پیغمبر فرمود ارواح مؤمنان هر جمعه به آسمان دنیا در مقابل خانه ها و منزل های خود می آیند و با آوازی حزین و غمناک همراه با گریه فریاد می کنند ای اهل من، ای اولاد من، ای پدر و مادر، ای خیشان، با آنچه در دست ما بود، یعنی با اموال خودمون که در دست شماست، بر ما مهربانی کنید، همان چیزهایی که عذاب و حسابش بر ماست و نفعش برای شما. به قرص نانی یا درهمی یا جامه‌ای که در راه خدا می دهید بر ما مهربانی کنید. آنگاه رسول خدا گریستند و اطرافیان ایشان نیز همه گریستند به گونه‌ای که هیچ یک از شدت گریه قدرت سخن گفتن نداشت. بعد از لحظاتی پیغمبر فرمودند اینها برادران دینی شمایند،